بسم الله الرحمن الرحیم. در جریان بیع وقف اقوال فراوانی در مسئله است که بخشی از این اقوال در کتاب وقف مطرح است و بخش قابل توجهی از اونها در کتاب بیع. مرحوم شیخ انصار رضوان الله علیه همونطوری که ملاحظه فرمودید بخش وسیع از فرمایشاتشون رو به نقد آرا و اقوال فقها اختصاص دادن. اگر ما خوب این اقوال رو ارزیابی کنیم میبینیم برخی از اینها از صورت مسئله خارج است، قول در مسئله نیست بلکه برای تحریر صورت مسئله است، و بعضی دیگر از اقوال مربوط به شؤون همین صورت مسئله است. بیان ذلک این است که اون چی که در بحث دیروز از مرحوم ابن ادریس و برخی از فقهای دیگر رضوان الله علیهم نقل شد این بود که بیع وقف بالقول المطلق جایز نیست. در قبال اون عدم جواز مطلق قول به جواز مطلق است که بیع وقت مطلقا جایز است. البته محور بحث عند ضرورت است، چون قبلا ثابت شد به این که بیع وقت جایز نیست چون تلق نیست مگر در حال ضرورت که مجوز می آید. وقتی یه نزاعی بود بین مرحوم کاشف القطاع و مرحوم صاحب جواهر رضوان الله از یک طرف و شیخ انصاری و سایر فقها رضوان الله از طرف دیگر که آیا به صرف جواز البیع وقفیت باطل می شود کما ذهب الیه بعض الاساطین و وافقه صاحب جواهر، یا به صرف جواز بیع از وقفیت خارج نمی شود، تنها به وسیله بیع است که از وقفیت خارج می شود، با بیع وقفیت ابطال می شود که واضح به علیه شیخ انصاری و من با وفقه او. قول به جواز پس محور بحث عند ضرورت است نفی نفسه. قول به عدم جواز و بیع وقت مطلقا یعنی این در ضروره به اشجاز نیست، قول به جواز بیع وقت این در ضروره مطلقا، قول به فرق و تفصیل بین وقف مؤبد و وقف منقطع که در وقف مؤبد به جایز نیست ولو این در ضروره ولی در وقف منقطع به جایز است. قبل از ادامه نقل اقوال این فرق بین انقطاع و تعبید باید ذکر روشن بشه. مستحضرید که وقف منقطع الاخر را خیلی ها باطل میدونن، اون میشه حبس و رقباب و عمره و امثال ذلک، دیگه وقف نیست. مثلا بگوید که من این زمین را وقف کردم تا 50 سال یا 100 سال، این وقف را گفتن درست نیست. اگر وقف منقطع الاخر درست نیست پس این تفصیل چیه که در وقف منقطع الاخر جایز هست در وقت مؤبد جایز نیست؟ میگن منظور تفرق داشتن بین مقطوع و منقطع است. بیان ذلک این است که یه وقت در همون اجرای صیغه عقد کسی دامنه وقف رو قطع میکند، میگوید این زمین وقف است تا 50 سال یا تا 100 سال، این مقطوع است، چنین وقفی باطله. یه وقتی انقطاع قهری است، این عمدی معین نکرده، نگفت یه قرن یا دو قرن، گفت برای ذریه من نسل بعد نسل بطن بعد بطن، معاذالله یه حادثه پیش آمد زلزله یا غیر زلزله نسل او بعد از 50 سال منقرض شد، این انقطاع است نه قطع. او که از اول نگفت من تا 50 سال این زمین رو وقف کردم که که شما بگید وقف مقطوع باطل است. این وقفی بود به زعم او ابدی، ولی موضوعش منقطع شد. مثل این که وقف کردن برای چیزی که اصلا اون شی در خارج وجود نداره در آن. این انقطاع قهری غیر از قطع وقفی واقف است. واقف که قصد نکرده، واقف صیغه ابد جاری کرده. مثل که زمین رو فروختن به کسی، زمین رو که نمیفروشن 10 سالی یا 100 سالی که ابده، اما در اثر رانش کوه و ریزش باران و کوه کل این زمین از بین رفت، وارد رودخونه شده، زمینی نیست. این که زمین نیست غیر از آن است که شخص زمین رو 50 ساله بفروشه. اجاره موقت هست اما بیک موقت نیست. اما اگر خود اون مبی کلن رخت بربست، مبی وجود نداره. پس این قول سوم که فرق بود بین مؤبد و منقطع، این آسیب نمیرسونه با اون اصل مسئله که ما وقف منقطع نداریم. بله وقف منقطع نداریم، اون میشه حبس و رغباب و عمرا و امثال زارک، ولی وقف مقطوع نداریم. اما انقطاع طبیعی و قهری اگر رخ داد که جلوش نمیشه گرفت. پس این سه قول رسمی در مسئله با توضیح بین مقطوع و منقطع. قول دیگر این است که بدنه وقف را نمیشه فروخت اما منافع و اجزاش فروخت. مثلا مسجد قابل خرید فروش نیست، ولی مساله ساختمانیش اگه ویران شد میفروشن. حسینی ها این طور است، مشاهد مشرفه این طور است، خود این مشهد، خود این معبد، خود این محفل عزا، این رو گفتن نمیشه فروخت. اما مساله ساختمانش وقتی پوسیده شد قابل فروشه، فرشش وقتی پوسیده شد قابل فروشه. اینا این هم یه تفصیل در مسئله. تفصیل دیگر این است که بین مسجد و غیر مسجد فرق است، که مساجد قابل خرید و فروش نیست، ولو خراب بشه ضرورتی پیدا بشه مسجد نمیشه فروخت، اما غیر مسجد رو میشه فروخت، با اینکه هر دو ابدی ان. فرق بین مؤبد و غیر مؤبد نیست، فرق بین مسجد و غیر مسجد است. این هم یکی از اقوال در مسئله. این تفسیر نیاز به یه تحقیق دارد و این است که خود مرحوم شیخ رضوان لالی هم بعدا به این تحقیق میپردازد. میفرماید این در حقیقت تحریر صورت مسئله است، نه تفصیل در مسئله. یکی از اقوال در مسئله این نیست که بیع مسجد جایز نیست، بیع رغبات وقفی جایز است. این تفصیل در مسئله نیست که ما بگیم وقف دو قسم است، یک قسمش جایز نیست، بیعش جایز نیست مثل مسجد، یه قسمش جایز است مثل وقف واحدهای تجاری و مسکونی. چرا به تحریر صورت مسئله برمیگرده؟ چرا از سنخ تفصیل در اقوال مسئله نیست؟ برای اینکه ما الان درباره چیزی بحث میکنیم که یصلح للبیع، یعنی باید ملک باشه یک، و چون تلق نیست بیعش جایز نیست، دو عند الضروره اون مانع برداشته میشه تلقیت حاصل میشه، سه بیعش جایز میشه، چهار نظیر واحد تجاری، واحد مسکونی، یه باقی، یه خونه و مانند آن. این چه مطالب چهارگانه در باره اونهاست. اما در باره مسجد از سنخ فک ملک است، این ملک نیست تا شما بگید تلق نیست. مگر نان است که در به شما باید مال رو به مال عوض بکنید، مسجد که مال نیست. مسجد عبارت از فک ملک است، یعنی کسی که زمین را برای مسجد وقف میکند، نظیر تحریر رقبه، نظیر این که به عهد بگوید اعتق تو که. خب اگر این شخص عبد آزاد شد، آزاد که ملک نیست، مسجد ملک نیست، و وقتی ملک نبود خرید و فروشش جایز نیست، نه چون تلق نیست بلکه چون ملک نیست. از اینجا میپردازیم به نقد سخنان مرحوم کاشورقتا رسم الله علیه که ایشون در بعضی از موارد یه فتوایی دادن که اون فتوا باید ارزیابی بشه. میفرمان به این که این لامی که در وقف مسجد است، میگه وقف تو این زمین را یا این مسجد را لله، این لام از سنخ لامی که در سوره انفال برای خمس است نیست، که وَعْلَمُوا أَنَّ مَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ، یا درباره زکات دارد که یک سهمش لله است. اینا تملیک است برای مسلمان ها قربت الله، یا تملیک است جهت دینی و ارائه خدمات دینی و مانند اون، ولی تملیک است. اما وقتی شما بگید که وقفته مسجدن، نه یعنی ملک است برای کسی، نظیر خمس است، نظیر زکات است، نظیر وجوهات شرعی است که یک سهمش لله باشد، یعنی من اینو در راه رضای ذات اقدس الهی آزاد کردم. وقتی آزاد کردم دیگه ملک نیست، وقتی ملک نشد مالک ندارد. نه، از بعضی از جهات نظیر مباهات اولیه است دون جهات دیگر. مثلا موات ملک کسی نیست ولی با احیا ملک می شود. مباهات اولیه ملک کسی نیست ولی با حیازت ملک می شود. این پرنده های در هوا، این ماهی های دریا، اینا مالیت دارن ولی ملک کسی نیستن. سبب ممالک اون حیازت است، وقتی حیازت کردن مالک میشن. پس الان این ماهی دریا یا طیر در هوا یا گیاه در صحرا، این در این حال که مال است، یمیل و الیه تب و طب او رو میپذیره، صلاحیت مالیت دارد، اما ملک کسی نیست. لکن با احیا در بخش مواد، با حیازت در بخش مباحات ملک میشود. مسجد این خصیصه هم ندارد که کسی حالا مسجد مخروب رو آباد بکنه بشه ملک او، یا حیازت بکنه بشه مال او. این نظیر عتق رقبه است، دیگه شخص آزاد شد. خب آزاد رو که کسی نمیتواند استرقاق کند که. این اصلا صلاحیت ملکیت ندارد، لا بل احیا ولا بل احیازه ولا به غیره ما. پس نه تنها خرید و فروش مسجد جایز نیست، حالا اگر روستای ویران شده، مسجدش هم ویران شده، بخش روستا جز انجلا انها اهلها شدن، در حکم مواد شدن یا در حکم مباهات اصلی شدن، سایر بخش ها را می شود با احیا یا با حیازت مالک شد، اما مسجد نمی شه. برای اینکه این از سنخ تحریر رقبه است. از اینجا مرحوم شیخ رضوان الله علیه تذکری هم می دن وفاقا سایر فقها، که اگر کسی گفت بین مسجد و غیر مسجد فرق است و تفصیل قائل شد، این تفصیل در مسئله نیست، این تحریر صورت مسئله است. نه اینکه در مسئله چند قول است، یک قول این است که ما بین مسجد و غیر مسجد فرق بگذاریم تفصیل بکنیم، نه. الان ما بحث در وقف است، یعنی چیزی که ملک هست یک، ملک مدار بسته دو، پاش بند است. حالا که ضرورت آمد این تل شد آزاد شد، خرید و فروشش جایز است یا نه، بس در اینه. اما اگر چیزی ملک نبود، شما نمیتواند او رو تو این مسئله قرار بدید بعد بگید که یکی از اقوال در مسئله اینه. گرچه مرحوم شیخ رضوان الله علیه در بخش از کلماتشون یک تفصیلی بین مسجد و غیر مسجد قائل شدن یا از دیگر را نقل کردن، ولی به این نکته عنایت فرمودن که در حقیقت این تفصیل در مسئله نیست، برای اینکه این از سنخ تحریر رقبه است، فک ملک است، ملک نیست، نشون ملک غیر تلقه است، حالا تلق شده. در جریان مسجد از مرحوم کاشور قطار رضوان الله قبلا یه مطلبی نقل کردیم، یه مطلب هم این ایام جا نقل میشه. ایشون در کتاب شریف کاشور قطار فرمودن اون کشورهایی که مفتوح الانوه است، اون بلادی که مفتوح الانوه است و مسلمون ها انوطن او را آزاد کردن، اهلش مسلمان شدن و اینا فتح کردن و در حال فتح آباد بود، این اراضی نه مال شخص است نه مال حکومت، بلکه مال ملت است، جای اراضی ملی است. اراضی ملی یعنی مال عامه مسلمین الی یوم القیامه است. این تبعا للآثار ملک می شود، فتوایشون اینه. اگر تبعا للآثار ملک شد، مردم یک شهر یا روستا مسجد ساختن، مسجد سازی برابر با قدرت مالکی اون مسجد ساز است. اگر این زمین تبعا للآثار ملک کسی می شود، مسجدیت او هم تبعا للآثار است. اگر در اثر مهاجرت و پیش آمد حوادث این کل این منطقه ویران شد، آثارش رخت بربست، ملکیت اون زمین هم رخت بر ببندد. چون ملکیت اون زمین رخت بربست، مسجدیتش هم تبع اون آثار بود، مسجدیتش هم رخت بر ببندد، حالا قابل نقل و انتقاله. این فرمایش قبل از کاشور قطار نقل کرده به مناسبتی. اما اون چی که مرحوم شیخ الان ازشون نقل میکنن و دیگران هم نقد کردن و نقد کردن این است که اگر یه جایی مسجد بود و این روستا در اثر مهاجرت به شهر یا خوشسالی و بیابی مردم نتونستن اونجا زندگی رو ادامه بدن، از اونجا کوچ کردن، کم کم این کل منطقه ویران شد، سالها گذشت ویران بود، بعد امکانات پیش آمد خواستن اونجا رو آباد بکنن، این در حکم مبات است و هر کسی احیا کرد ملک او می شود. اما اون محدوده مسجد ملک کسی نمی شود. یک، نمی شود او را با احیا یا با حیازت مالک شد. یک، قابل نقل و انتقال و خرید و فروش نیست. دو، ولی میشه زمینش اجاره داد برای کشاورزی با حفظ حدود و حدود احکام مسجد، یعنی انسان ناپاک اونجا توقف نکنه، چه زن چه مرد، احکام مسجد بار هست، تنجیسش حرام است، توقف کسی که علیه الغسل اونجا حرام است و ماننده اون. نمیشه اونجا رو آلوده کرد، نمیشه اونجا رو متفرعات و دستشویی اونجا ساخت. اینا محرمات مسجد است، احکامش باوار است ولی اجارش جایزه. نقدی که متوجه این بخش از فرمایش مرحوم کاشور قطار است این است که خب مگه در اجاره انسان نباید مالک باشه؟ اینجا کسی مالک نیست تا اجاره بده. که وقتی یک واحد مسکونی یا تجاری رو اجاره میدن، بلاخره انسان اون خونه رو مالک است و اجاره میده. این محدوده ویران شده مسجد ملک کسی نیست تا کسی اجاره بده. که از این مرحله یه قدر جلوتر میریم که بدنه این زمین ملک کسی نیست، و چون بدنه زمین ملک کسی نیست، قابل صلح و خرید و فروش و امثال ذالک نیست. اما در اجاره که بدنه زمین رو منتقل نمی کند، منفعت زمین رو منتقل می کند. این منافات ندارد به این که بدنه زمین، اون گوهر زمین، این ملک کسی نباشه، لذا خرید و فروشش جایز نیست، لکن منفعتش رو به اون کشاورز اجاره میدن، اونجا کشاورزی میکنه. این هم قابل مورد نقد است، برای اینکه بعضی از اوقاف است که منفعتش هم مال موقوف علیه نیست، فقط انتفاعش مال اونهاست که نمونه این رو ما قبلا زیاد داشتیم. بیان ذلک این است که این عین سه مرحله دارد، عین دارد و منفعت دارد و انتفاع. بدنه این زمین اگر مال کسی باشه این قابل نقل و انتقال است، در به میفروشه. گاهی بدنه زمین مال شخصی دیگه است ولی منافعش مال این است که این شخص جا اجاره کرده، یک کسی که واحد تجاری یا مسکون رو اجاره کرده، خود اون مغازه را که مالک نیست ولی منفعت رو مالکه. قسم سوم آن است که نه بدنه زمین مال کسی است نه منفعت زمین مال کسی، بلکه حق انتفاع دارد، مثل این حجره آیون طلبه ها یا خوابگاه دانشجوها. این حجره طلبه که عیناً مال او نیست، یک، منفعتاً هم مال او نیست، دو، که این بتواند اجاره بده، یا اگر کسی غاصبانه آمده اون حجره نشسته این کرایه شبانه رو باید بپردازه. حالا اگر نزاعی شد و حق کسی غصب شد و او را از اون حجره بیرون کردن و غاصبانه آمدن یک سال اینجا نشستن، باید حق کرای شبانه شو بدن، منفعتش که مال طلبه نیست. این دو، انتفاعش مال طلبه است، مثل آریه. در آریه فرق اساسی آریه و اجاره چیست؟ در اجاره انسان مالک منفعت. اگر کسی این مستأجر رو از اونجا بیرون کرد، غاصبانه آمد در اون واحد تجاری یک سال نشست، باید کرایش رو بپردازه، باید اجرت المصر رو بپردازه و مانند. اما اگر کسی رو غاصبانه از خوابگاهش بیرون کردن در خوابگاه دانشگاه، یا طلبی رو از حجره بیرون کردن یک سال آمدن غاصبانه در حجره اون نشستن، این که کرایه بدهکار نیست. اون طلبه قبلی یا اون دانشجوی قبلی حق انتفاع داشت نه منفعت. مثل آریه، در آریه اگر فرشی رو آریه گرفتن از شما، اون مستعیر فقط حق دارد که ازش بهره ببره. اما اگر کسی این فرش رو غصب کرد، شما بگید همونطوری که در مغازه های کرایه ظروف و فروش این فرشا رو روزی چقدر کرایه میدن، منم باید برم این علالیده معاخذت زامن ازش بگیرم. اینطور نیست. مستعیر که حق منفعت ندارد، حق انتفاع دارد، مثل مستعیر کار اینه. بنابراین چون بین مالکیت عین، مالکیت منفعت و مالکیت انتفاع فرق است، در مسجد انسان همونطوری که مالک عین نیست، مالک منفعت هم نیست. تا بگیم رو ما اجاره میدیم، حالا این ده چون ویران شده، این مسجد ویران شده، این رو به یک کشاورزی اجاره بدیم اینجا رو کشت بکنه، اینطور نیست. نه، اون میتواند بهره ببرد. حالا اگر کسی بر اساس این که من سبق الی ما لم یسبق الی احد، هو احق بود، یک کسی آمده اینجا که این زمین رو با حفظ حدود مسجد که تنجیسش حرام است، انسان ناپاک حق اجتیاز و عبور دارد ولی حق وقوف توقف ندارد، آمده با این شرایط اینجا رو باید کشاورزی کنه. دیگری آمده با زور او رو بیرون کرده، خودش اینجا رو منطقه کشاورزی قرار داده، این دیگری فقط معصیت کرده، اجاره بدهکار نیست. می چون اون اولی مالک منفعت نبود، تا بگیم غصب کرده علل یده مؤاخذت میگیره. نظیر مسجد، یه کسی آمده تو مسجد داره مواظبه میکنه یا داره عبادت میکنه یا اگر مزاحم کسی نیست داره استراحت میکنه، دیگری آمده او را از این مسجد بیرون کرده، خب یه معصیتی کرده. این چی نیست بگیم علل ید مؤاخذت، حتی تو عدی اجاره ای رو باید بده، قیمت این منفعت رو باید بده، بدل این منفعت رو باید تادیه کنه. این چنین نیست، فقط یه حکم تکلیفی است که این شخص معصیت کرده، حقی هم که از حق انتفاع است نه منفعت. انتفاع که قابل تحت ید قرار نمیگیره که حالا کسی اگر فرشی رو هم مثال ظرفی رو از شما آریه گرفته، دیگری آمده غصب کرده و رفته از این ظرف یه روز استفاده کرده، خب معصیت کرده. این چی نیست که بدهکار باشه با اون مستعیر اولی چیزی باید بپردازه. بنابراین اون چی که از مرحوم کاشبوق تا رضوان الله علیه نقل شده است که مرحوم شیخ دو مکاسب نقل کرده که اجاره بدن و امثال زالک، سوال از اجاره نیست. درست است که نمی فروشن بدنش رو نقل انتقال نمیدن، ولی منفعت مال کسی نیست. و این لله گفتنی که در مسجد هست نظیر لله گفتن خمس و زکات و سایر وجوه شرعی نیست. اونجا مال است لله، اینجا آزاد شدن است لله، ملک نیست. بنابراین فرق اساسی بله حالا مستحضری تو کتاب اجاره بحثش گذشت. یه وقت است که شخص را از کار باز می‌دارن، یه وقتی در اون حجره رو می‌بندن. اگر در حجره رو بستن حکم همین است که معصیت کردن، ضامن نیستن. اما اگر یه شخصی رو بازداشت کردن که این یک شخص، این شخص در یک ماه می‌تواند چند تا خدماتی ارائه کنه، این بین عبد و حر خیلی فرق گذاشتن. برخی از آقایون که فتواشون مرحوم اسلام کاظم ارائه کرده این است که کسی ضامن نیست، ولی تو بحث اجاره ملاحظه فرمودید اقوا این است که این شخص ضامنه. یعنی اگر کسی یا انسان آزادی رو یه هفته بازداشت کرد، درست است این حر است، درست است مثل عبد نیست که خدماتش مال باشه نقدن، ولی این شخص میتواند خدماتی ارائه کنه. اون آقایون در همون کتاب اجاره ملاحظه فرمود فرق داشتن بین منافع مستوفات و غیر مستوفات. منافع مستوفات این است که یک انسان آزادی رو بازداشت بکنن، یک هفته او رو وادار به کار اجباری بکنن، دو بعد آزادش بکنن، سه حالا اون معصیت کردن، بر فرض معصیت هم نباشه باید زندانی میشد، اما این کاری کرده منافع مستوفات است، یعنی منفعت این آقا را استیفا کردن، باید اجرت المثل بپردازن. تا اینجاش آمدن، اما منافع غیر مستوفات رو گفتن تحت زمان نیست برای ماسمان کازه اینا، و این سخن ناسواب بود. یعنی اگر کسی دیگری را بازداشت کرده یه هفته باید منافعش بده. خدماتی که این شخص میتوانست در ظرف این یه هفته انجام بده برابر اجرت المثل باید بهش بپردازن. این به اون شخص برمیگرده، نه به این حجره یا خوابگاه طلبه. حالا اون به عکسش هم هست، گاهی خوابگاهش نمیگیرن، حجرش نمیگیرن، خودش رو در همون حجره بازداشت میکنن، خب باید منافعش بپردازن. این دو تا مسئله است. بنابراین در لامی که گفته شد وقت مسجدن لله و مانند آن، از سنخ تملیک زکات و خمس و اینها نیست که سنخ مالیت است، از سنخ تحریر رقب است. پس مسجد حکمش اینه که بیعش جایز نیست، اجارش هم جایز نیست. اگرم در شهری یا روستا و ویران شد با احیا تملک نمیشه، با حیازت تملک نمیشه، این آزاد شده است ابدا، از سنخ فک ملک است. و این را نباید به عنوان یکی از اقوال در مسئله ذکر کرد، این در حقیقت تنبهی است به صورت مسئله. ما بحثمون در بیع وقف است، مشکلش اینه که ملک هست اون تو تلق نیست، اما در جریان تحریر رقبه ملک نیست، است موضوعا خارج. این را مطالبی بود که چرا؟ بله، این همون حرف مرحوم کاشور قطا بود که صاحب جوار پذیرفت، یک مرحوم شیخ رد کرد، دو که آیا به صرف ضرورت، حالا که اختلاف شد بین متولی یا ویران شد در معرض تلف است که بیعش جایز است، به صرف جواز از وقفیت بیرون میاد کما ذهب الیه العلماء، یا به صرف جواز از وقفیت بیرون نمیاد، به صرف بیع از وقفیت بیرون میاد کما ذهب الیه شیخ من وافقه. مرحوم شیخ فرمود که به نفس بیع باطل میشه. اونا اشکال کردن به این که اول باید از وقفیت به در بیاد بعد بفروشن. مرحوم شیخ فرمود که بیع ذی الخیار چطوره؟ کسی که یک فرشی را فروخت یا زمین را فروخت به بیع خیاری که مختار است تا 3 روز فسخ بکند، یه وقت است میگه فسخت و این معامله را به هم میزند، این عین بر میگردد به بایه، بعد بایه را میفروشد، خب این فسخ قولی است و بیان رشد. یه وقت است نه، تا 3 روز خیار دارد، اعمال خیارش به نفس این تصرف است. یه وقتی میره این رو میاره، این تصرف مکانی و امثال ذلک است. یه وقتی تصرف مالکانه میکنه، میگه بیع تو هذه الارض، بیع تو هذه الدار. خب لا بیع الا فی ملک، این که هنوز مالک نشده، این حق دارد که در زمان خیار، ذی الخیار حق دارد که معامله را فسخ بکنه، این خونه فروخته به او برگرده بعد بفروشه. چرا دیگه؟ وقتی او میگه بیع تو، با این بیع تو دو تا کار انجام میشه، فسخ بیع قبلی اولا، انتقال این مبیع به مشتری ثانی ثانیا، و مشتری ثانی میگه اشتری تو. در بیع فسخ ذی الخیار همین طوره دیگه. این ترسیمی بود که از مرحوم شیخ به همراهان شیخ نقل شده. در اینجا بلاخره ما از اون بحث گذشتیم، حالا یا حق با مرحوم کاشورقتا و صاحب جواهر بود، یا حق با مرحوم شیخ و امثال شیخ بود. بر ما این مرحوم شیخ اشکالی که مرحوم صاحب جواهر داشت این بود دیگر، میگه شمایی که فهمید به نفس جواز با ضرورت جایز رو بمیشه، به نفس جواز از وقفیت به در میاد، حالا اگه ضرورت پدید آمد جایز البی شد، به صرف جواز به از وقفیت به در آمد، به دنبال مشتری گشتن، یک سال به دنبال مشتری گشتن و مشتری پیدا نشد و ضرورت برطرف شد، این عین وقف است یا نه؟ اگر وقف است دلیل بر وقفیت چیه؟ شما گفتی از وقفیت خارج شده که. این نقدی بود که برام شیخ کرده، برام این آینی پذیرفته که بحثش گذشت. اما الان در یکی از اقوال مفصله در مسئله یا مفصله بین امور در مسئله، این آمدن گفتن بین مسجد و غیر مسجد فرق است. این تذکری بود که این بزرگان دادن که در حقیقت این تفصیل در مسئله نیست، این تحریر صورت مسئله است. نه اینکه بیع مسجد جایز نیست، در جای دیگه جایز است. بیع مسجد جایز نیست نه برای اینکه چون بیع وقف جایز نیست، برای اینکه ملک نیست. و اون هم که مرحوم کاشف القتا فرمودن اجارش جایز است، اجارش هم جایز نیست. این خلاصه کلام در جریان مسجد. مطلب دیگر این است که مسجد با مصلا فرق داره. مسجد یه وقت هستی کسی میگه من زمین را وقف کردم برای نماز، اقامه نماز، حالا یا نماز فرادا یا نماز جماعت یا نماز جمعه یا مطلقا، من این زمین را وقف کردم برای اینکه مسلمان توش نماز بخونن، خب میشه مصلا دیگه، مسجد نیست. این اگه خراب شد خرید فروشش جایزه. نظیره حالا برخی ها میگن حسینی ها هم مثل مساجد از سنخ تحریر رقبه است، ولی این قول ظاهرن تام نیست. مصلا میشه نه مسجد، ثواب مسجد نداره، احکام مسجد نداره، تنجیسش حرام نیست، توقف انسانی که علیه الغوث حرام نیست. مسجد عنوان خاص خودش دارد. مطلب دیگر اینه که در آریه این شخص مالک همون طوری که در بی بدنه این را تملیک میکند و در اجاره شخص موجر منفعت را تملیک می کند، در آریه شخص مالک انتفاع را تملیک می کند. اینا همه به دست مالک است، به دست کسی که به یده عقد العقد یا عقد بی یا عقد اجاره یا عقد آریه. اما در مسجد این چنین نیست که شخصی که زمین را وقف کرده به عنوان مسجد بگوید که من که مالکم، انتفاع و بهره برداری از این زمین را برای شما نمازگزاران حلال کرده ام، که انتفاع تجویز تجویز مالکی باشد، ترخیص ترخیص مالکی باشد، از این قبیل نیست. در انتفاع ترخیص ترخیص مالکی است، یعنی آریه مؤیر بهره برداری از انتفاع را، نه از عین را، نه از منفعت را، بلکه از انتفاع را ترخیص میکند، میگوید من مؤیر به شما مستعیر اجازه دادم که از این عین انتفاع ببری، این مال آریه. اما در مسجد این چنین نیست که واقف انتفاع از عین موقوفه را تملیک کرده باشد به مسلمان ها، یا برای مسلمان ها انتفاعی از این زمین را ترخیص کرده باشد. این میگه وقفت هو مسجد ها، میری کنار، اونگاه از ذات اقدس اله که حاکم شرعت شارع مقدس است، میگه که برای مسلمین بهره برداری از این جایز است و توش نماز بکنن، او داره انتفاع تجویز میکنن. این تجویز شارع است نه تجویز مالک، از سنخ آریه نیست. لذا اون میدونه به کی اجازه بده به کی اجازه نده، و سه اوزیقش به دست شارع مقدس است نه به دست واقف. پس کلن حساب مسجد با مسلا فرق میکند، چه اینکه با سایر موقوفات هم فرق میکند. تا شخص قصد مسجدیت نکند و به تحت انشاء نیاید، این مسجد نیست که اون احکام خاص خودش داشته باشه. پس اگر بگوید من این زمین را وقف کردم برای اقامه نماز، بله این میشه وقف و میشه مصلا، اما هیچ کدوم از اون احکام مسجد رو نداره. حالا بقیه مسائل وقف انشاءالله همون بعد از تعطیلات اربعین. والحمدلله رب العالمین.